هر که بخواد بیاد حالا راجع به مسائل هسته ایران اظهار نظر بکنه. فرانسوی هم به نظر میرسه که این هم یک سوژه جدیدیه برای اینکه دارن کارشکنی میکنن تو روند بازگشت آمریکا یا به برجام. و من فکر میکنم که این سیاست کمکی به حل مشکلات موجود در بحث برجام بکنه. و یه ادعاییه که خلاصه مطرح شده فکر میکنم به جایی برسه.
در زمان بررسی انجام مذاکرات برجام، زمانی که هنوز به توافق نهایی نزدیک نشده بود، هم خبرهای منتشر شده بود که عربستان تأثیراتی رو داشته در اونچه که در برجام به سرانجام رسید و نهایی شد، و یا حتی بعضا مانع تراشی هایی کرد که برجام دیرتر به نتیجه برسه. این خبرها درست بود؟
میخواست عربستان سعود الفیصل وزیر خارجه که فوت کرده، وزیر خارجه قبلی عربستان، سریع رفت ژنو ملاقاتی با جان کری کرد و تلاش کرد که به اصطلاح کارشکنی بکنه و اجازه نده که به اصطلاح توافق حاصل بشه و حتی وعده هایی هم با آمریکا داد، ولی به جایی نرسید چون اصلا منطق اونها منطق صحیح بین المللی نیست. عرض کردم اگر واقعا نگران مسائل امنیتی هستند که فعالیت ایران کاملا شفاف زیر نظر آژانس هست، جای نگرانی نیست. و ثانیا اگر خیلی هم میخوام مطمئن بشم، باید اینو بیان تو روابط دو جانبه. ما یه همکاری پیمان امنیتی داریم با عربستان سعودی در سالهای 1378 یا 79 اگه اشتباه نکنم امضا شده و میتونن در چارچوب پیمان امنیتی و یا همکاری منطقه‌ای همونطور که عرض کردم این نگرانی رو دنبال کنن. ضمن اینکه نگرانی متقابل هست، فقط عربستان سعودی این نگرانی نداره، ایران هم نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای عربستان نگران هست. بنابراین باید دو حالت دو جانبه این مسئله حل بشه.
خیلی متشکرم آقای بهشتی پور، ممنون از توضیحاتتون. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا
بررسی تلاش پشت پرده فرانسه برای نشاندن عربستان در پای میز مذاکرات هسته ای ایران موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بی‌شرم. رویداد.
آخرین پیگیری ها برای استرداد منابع مالی ایران در کره جنوبی موضوع گفتگوی این بخش رویداد هست با جناب مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای مقتدایی سلام، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی منم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکارانتون که دارن کمک میکنن صدای ما به مردم برسه، هم سلام میکنم و هم تشکر میکنم در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای مقتدایی ابتدا فرمایید که مسدود شدن منابع ارزی جمهوری اسلامی در کره جنوبی بر پایه کدام تحریم بین المللی اتفاق افتاده؟
ببینید واقعیتش اینه که اینها بر اساس موضوعات مرتبط با برجام و تحریم ها دارن این کار رو انجام میدن. و اگر خاطر شما و شنوندگان عزیزتون باشه، من چند ماه قبل اولین بار این موضوع رو که ما 7 میلیارد دلار داریم در سطح علنی و مجلس افشا کردم و بیان کردم. همون موقع هم به آقای رئیس جمهور این رو عرض کردم که جناب عالی خودتون شخصا باید در این امر وارد بشید. دلیلش هم اینه که من از وزارت خارجه موضوع رو پرسیدم، اون موقع گفتن که ما مذاکراتمون به نتیجه لازم نرسیده. از بانک مرکزی هم، رئیس کل بانک مرکزی هم من در مجلس اومده بودن، سوالی پرسیدم، صحبت کردیم، ایشون هم میگفتن که چون فشار آمریکایی ها بر کره ای ها زیاد هست، اونها عملا تحت تاثیر این فشار مبالغ را آزاد میکنند. البته انگیزه هایی هم خود اونها دارن به جهت اینکه بالاخره یه مبالغی در کشور اونها میمونه و به نظرم میرسید اون موقع و من سیریبون هم گفتم در صورت مذاکرات مجلس هم هست که آقای رئیس جمهور شخصا باید در این هم وارد میشدن، چون رقمی که ما اون موقع داشتیم 7 میلیارد دلار بود که حالا ممکنه افزایش هم پیدا کرده باشه، 7 میلیارد دلار عدد سنگینی است برای وضعیت موجود کشور و من تعجب میکنم چرا آقای رئیس جمهور همچنان خودشون شخصا توی این امر وارد نشدن، در حالی که این کار حداقلش این بود، من پیشنهادم این بود الانم هست که آقای رئیس جمهور سفری به کره برن یا دعوتی بگیرن از رئیس جمهور اونجا، نمیدونم یه کاری باید انجام بدن. من توی این زمینه تذکر کتبی هم به در واقع آقای رئیس جمهور دادم در مجلس و این تذکر کتبی من البته به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع شد که اونها هم در پاسخ به این تذکر گفتن که پیگیری ها و مذاکرات متعددی انجام دادن ولی منجر به نتیجه نشده، یعنی همون چیزی که ما میدونستیم رو به خودمون دوباره گفتن. و همین امروز هم من با برخی از مقامات کشوری صحبت میکردم، واقعا برداشت من این هست که اینها به نتیجه لازم نرسیده و باز باید شخص آقای رئیس جمهور به نظرم دیگه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ورود بگیره.
یعنی تنها راه ورود جدی به این مسئله رو اقدام شخص آقای رئیس جمهور شما میدونید؟
من دیگه چیزی غیر از این به ذهنم نمیاد. دلیلش هم اینه که ببینید 7 میلیارد دلار هم عدد قابل توجهی در امروز کشور ما، هم این که نهادها و برخی از مراجع اداری و مالی ما نتونستن کار رو پیش ببرن. خب چه راهی باقی میمونه که ما نرفته باشیم؟ تنها راه باقی مونده اینه که شخص آقای رئیس جمهور اون هم با فوریت، جدیت و در سطح بالا ورود پیدا بکنن و پیگیری بکنن. این رو ما دائم داریم به آقای رئیس جمهور میگیم ولی از اون طرف هم تعلل داره صورت میگیره.
خب با توجه به اینکه اشاره کردید چندین بار همین موضوع رو شما مطرح کردید، دنبال کردید، حضوری غیر حضوری به اشکال مختلف تذکر دادید و به سرانجام نرسیده، مجلس آیا میتونه در این زمینه اقدام جدی، ورود جدی و ورود قانونی داشته باشه؟
ببینید چون این موضوع یک موضوع کاملا اجرایی و عملیاتی است، حیطه اختیارات هم مشخصه، ما یک قوه مجریه داریم، یک قوه مقننه، از طریق مراجع قضایی ممکنه ما بتونیم کارهایی رو انجام بدیم که اون برمیگرده به قوه قضاییه، اما واقعیتش اینه که این چون یک امر اجرایی و عملیاتی است باید قوه مجریه به وظایف خودش عمل بکنه. من قبل از اینکه با شما صحبت بکنم با بالاترین مقاماتی که در حوزه وزارت خارجه هستن با یکی از این دوستان صحبت کردم، الان نمیخوام اسم بیارم، ایشون هم نظرش این بود که اقدامات اخیری که انجام شده و سفری که صورت گرفته و مقامات کره‌ای هم که اومدن ایران به دنبال اون بحث توقیف کشتی، ایشون هم نظرش این بود که در واقع اینها همچنان تحت تاثیر آمریکایی‌ها هستن و عملاً گشایشی رخ نداد.
خب پیگیری هایی که شما داشتید اشاره کردید از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه، چه پاسخی رو دریافت کردید؟
حقیقتش این پاسخی که الان به من داده شده اینه که چون آمریکایی‌ها دارن فشار میارن، کره‌ای‌ها تحت فشار آمریکایی‌ها اموال و دارایی‌های ما رو آزاد نمی‌کنن. این کلیت صحبته، اما به نظرم میرسه که این پاسخ نه تنها قانع کننده نیست بلکه نشون میده که ظاهرا یک عزمی هم برای انجام کار وجود نداره. چند روز پیش من شنیدم که آقای معاون اول رئیس جمهور نکته ای رو بیان کردن و گفتن که مثلا در قبال پولهایی که داریم مثلا آمبولانس بگیریم یا تجهیزات پزشکی بگیریم. من ناخودآگاه، حالا بدون اینکه بخوام پیش‌داوری بکنم، ذهنم روی این رفت نکنه یه منافعی هم اینجا وجود داره که در واقع باعث شده که خیلی عزم جدی برای بازپسگیری پول هامون نداشته باشن. اگر یه ذره این در واقع تقویت بشه، قاعدتا مجلس شاید از طریق تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های زیرآب، از عملکرد معاون اول قوه قضاییه، از عملکرد خود آقای رئیس جمهور شاید بتونه پیش بره. من
معاون اول رئیس جمهور منظورتون هست؟ اشتباهی قوه قضاییه گفتین، درسته؟
اشتباه کردم، اگر گفتم قوه قضاییه اشتباه کردم، معاون اول رئیس جمهور قوه مجریه منظور.
بله.
پس بنابراین تصریح میکنم، چند وقت قبل شنیدم که معاون اول رئیس جمهور یه بیانی داشتن در خصوص گرفتن تجهیزات مثلا مکانیزه و ماشین و اینها، و این شایعه رو پیش میاره که نکنه این تعلل ها به نوعی منافع برخی رو داره. این کاملا در واقع موضوعی است که به ذهن من رسید، نمیخوام هیچ پیش‌داوری بکنم، اما میخوام بگم که اگه اینها هی تداوم پیدا بکنه و شواهد دیگری باشه، قاعدتا ما رو به اون سمت پیش میبره که آقای رئیس جمهور رو با نمیدونم فشار بیشتری بگیم آقا حواستون هست شما که اتفاقی داره توی کشور میفته، منافع ملت ایران دهاست شده یا نشه.
ممنونم آقای مقتدی، متشکرم از یادتون.
از شما صدا و سیما و رادیو گفتگو هم که کمک میکنید مردم در جریان مسائل قرار بگیرن و این موضوع مهم رو بهش میپردازید صمیمانه متشکرم. با همه عزیزان شنونده هم خداحافظی
میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار.
از قول من از همکارانم هم تشکر کنم.
سلامت باشید. دوره آخرین پیگیری ها برای استرداد منابع مالی ایران در کره جنوبی گفتگو داشتم با دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
اعلام زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400 موضوع گفتگوی این بخش است با جناب آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. آقای موسوی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسینی و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای موسوی، بفرمایید که برنامه زمانبندی ستاد انتخابات برای ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400، انتخابات شوراها، میان دوره‌ای های مجلس و خبرگان رهبری و همچنین ریاست جمهوری به چه صورت است؟
خدمت شما عرض کنم، قبلا هم اعلام شد که ما در این دوره 4 انتخابات رو به 8 خرداد انشاءالله برگزار خواهیم کرد. 5 مقطع زمانی وجود داره بر اساس روز شمار انتخابات که ما بایستی داوطلبان این انتخابات ها رو ثبت نام کنیم. شروع کار ما در اسفند ماه با ثبت نام داوطلبان شورای شهر خواهد بود که 20 اسفند ماه به مدت 7 روز انجام خواهد شد. بعد از اون ثبت نام میان دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود در 8 فروردین 1400 و پس از اون ثبت نام میان دوره مجلس خبرگان رهبری.
هشتم تا کی آقای موسوی؟
به مدت یک هفته.
یک هفته
به مدت یک هفته هستن. مجلس خبرگان رهبری از 13 فروردین شروع میشه به مدت یک هفته و بعد از اون ثبت نام داوطلبان شورای روستاها و تیره های اشایری که از 16 فروردین شروع میشه اونم به مدت یک هفته و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام داوطلبانشون از 21 اردیبهشت به مدت 5 روز در وزارت کشور انجام خواهد شد. سایر انتخاباتی که عرض کردم ثبت نامشون در فرمانداری ها و بخشداری ها خواهد بود. پس انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام داوطلبان در وزارت کشور و مابقی در فرمانداری ها و بخشداری ها.
و یک نکته رو پیش از این اعلام کرده بود که به صورت الکترونیکی ثبت نام خواهد شد، اون روند همچنان پابرجاست؟
بله، ما ببینید ثبت نام داوطلبان یک مرحله داره و اون هم در وزارت کشور یا فرمانداری یا بخشداری هاست، اما در این دوره با استفاده از فرمانداری های نوین تصمیم گرفتیم بخشی از مراحل ثبت نام به خود نامزدها به داوطلبان از توی منزلشون انجام بدن. دو اپلیکیشن موبایلی که طراحی کردیم در اختیار مردم قرار میگیره. فرم پرسشنامه داوطلبیشون رو کامل میکنن، مدارک مورد نیاز اسکن میکنن و بعد از این مراجعه میکنن به وزارت کشور یا فرمانداری یا بخشداری ها و ثبت نامشون رو نهایی میکنن.
برای همه انتخابات ها این تدبیر اندیشیده شده، هم شوراها هم مجلس، یعنی میان دوره مجلس و مجلس شورا و خبرگان و هم ریاست جمهوری؟
بله، انشاءالله سعی خواهیم کرد که هر 4 انتخابات رو به این شیوه ثبت نامشون انجام.
و درباره ملاک‌ها و معیارهای ثبت نام هم می‌فرمایید که مشخص شده یا خیر، بر اساس چه کسانی امکان ثبت نام رو دارند؟
ببینید هر کدوم از این قوانین برای شرایط متفاوتی رو برای داوطلبان در نظر گرفته. مثلا در انتخابات شوراها حداقل 25 سال سن رو در نظر گرفته، در حالی که برای مجلس 30 سال سن حداقل هست و در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان هم قید سنی نداره. یا برای اعضای مدرک تحصیلی
حداکثر سن چطور هیچ کدوم ندارن؟
چرا دارن؟ 70 سال و 75 سال رو در انتخابات شوراها و بعد از در مجلس دارید، اما در انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان حداقل به حداکثری وجود نداره.
درست.
اعضای مدرک تحصیلی بازی با هم دیگه اینا متفاوت هستن. در روستاها، در انتخابات شورای روستاها، در شهر روستاهای زیر 1500 نفر جمعیت سواد خواندن و نوشتن کفایت میکنه، اما در انتخابات روستاهای بالای 1500 نفر جمعیت حداقل باید دیپلم داشته باشه. ولی در شهرها بستگی به نوع در واقع جمعیت شهرها حداقل فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر از لیسانس برای شهرهای بالاتر به کلان شهرها در واقع مد نظر هست.
کلان شهرها به فوق لیسانس میرسه؟
نه، لیسانس و بالاتر.
لیسانس و بالاتر
حداقل مدرک مورد نیاز لیسانس هست و بالاتر اگه داشته باشن که بهتر.
درسته.
برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فوق لیسانس هست، کارشناسی ارشد در واقع مورد نیاز هست و بالاتر. برای انتخابات مجلس خبرگان رقیب هم که شرایطشون دیگه هست، بس اجتهاد و موارد دیگری هست که در شورای نگهبان در انجام خرید صلاحیت ها رسیدگی میکنه به یک آزمونی پیش از اون برگزار میکنه. اگر افراد در اون آزمون موفق بشن به اصطلاح میتوانن ثبت نام کنن. در انتخابات ریاست جمهوری هم که در واقع مدارک تحصیلی مورد نظر نیست و افراد به هر میزان مدارک تحصیلی میتونن مراجعه کنن و ثبت نام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای موسوی، ممنون از توضیحاتتون.
تشکر میکنم جناب آقای موسوی، خدا خوبم
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره برنامه زمانبندی ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400 شوراهای شهر و روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی، میان دوره مجلس خبرگان و ریاست جمهوری گفتگو داشتم با موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
قیمت کالاهای اساسی از جمله پیامک های مشترکی هست که هم در از ابتدای برنامه امروز و هم در دیگر ساعات شنوندگان را گفتگو به 3035 پیامک فرستادن و تقاضای رسیدگی به این موضوع رو داشتند. قرار بود که در این باره در بخش با سخنگویان اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو بررسی بکنیم و بتونیم که پاسخگوی سوالات و پیامک های شنوندگان عزیز باشیم که ظاهرا مسئولان این سازمان جلساتشون طولانی شده و در ساعت برنامه رویداد نتونستن که با ما و شما همراه باشن. نگاهی داشته باشیم به اخبار بین الملل که خانم شوبری آماده کردن. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون در حدود یک هفته گذشته یک سفر منطقه‌ای مهم داشتن که از جمهوری آذربایجان آغاز شد، به روسیه رسید، گرجستان، ترکیه و الان هم به جمهوری خودمختار نخجوان رسیده. بگم درباره این سفر، اینکه در سفر جمهوری آذربایجان آذربایجان درباره روابط دو جانبه و مسئله مهم منطقه قره‌باغ که یک منطقه مناقشه برانگیز بوده، صحبت‌های مهمی صورت گرفته در روسیه برجام و همچنین همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور محور بوده. یک موافقت‌نامه مهم در حوزه امنیت اطلاعات آقای ظریف با همتای روس خودشون امضا کردن بین ایران و روسیه. دیروز هم در ترکیه بودن آقای ظریف، بعد از دیدار و گفتگو با مقامات ترکیه آقای ظریف یک توییت رو منتشر کردن و گفتن که در این دیدار گفتگوها سازنده، دوستانه و مفید بوده. درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای در سوریه، عراق و منطقه قفقاز بحث و تبادل نظر صورت گرفته و توافق هم شده که تنها راه بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق همیاریه. درباره این سفر منطقه‌ای آقای ظریف، این نکته رو من بگم که در نشست خبری هفتگی سخنگوی وزارت خارجه در دوشنبه هفته گذشته یک خبرنگاری از یک رسانه روس پرسید که آیا ایران بعد از تغییر دولت در آمریکا دوستان روس‌های سخت خودش رو فراموش می‌کنه، که آقای خطیب‌زاده در پاسخ گفتن که سیاست نگاه به شرق همیشه مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده، به طور ویژه به همسایگان خودش. و این سفر منطقه‌ای آقای ظریف هم گویای همین مسئله است که ایران همسایگان خودش اونطور که دستگاه دیپلماسی کشورمون بارها اعلام کرده رو در اولویت روابط با خودش میدونه. اما از دولت جدید در آمریکا گفتیم، این رو هم من بگم که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت جو بایدن اعلام کرده که اولویت حیاتی و اولیه بایدن رسیدگی به تشدید بحران هسته‌ای با ایرانه. و حالا یک ادعاهایی هم مطرح کردن که در ایران موضوع سلاح هسته‌ای مطرحه و اینکه ایران به این موضوع نزدیک شده و به همین دلیل مقابله با اون در اولویت کارهای ما. آقای بلینکن هم که وزیر خارجه آمریکا شده، یک گفتگویی داشته روز پنجشنبه درباره بازگشت به برجام، شروطی رو برای ایران مطرح کرده، از جمله اینکه گفته اول ایران باید اون تعهداتی رو که در پی بدعهدی‌های طرف‌های برجامی کاهش داد در برجام، اونها رو کامل باید برگردونه. بعد اعلام کرده که باید نظارت مستمر و بلند مدت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ایران باشه. بعد حالا صحبت‌هایی کرده درباره احتمال بازگشت آمریکا به برجام. خب این چیزهایی هست که هیچ وقت از طرف ایران پذیرفته نبوده، ضمن اینکه ما الان قانون مجلس رو داریم که اگر آمریکا و اروپایی ها به تعهدات خودشون برنگردن تا 21 فوریه که همون سوم اسفند ماه هست، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل التحاقی رو متوقف میکنه. خب میدونیم که این پروتکل التحاقی هم مربوط هست به بازرسی های آژانس از تاسیسات هسته ای کشورمون، که حالا علیرغم اینکه حالا آمریکایی ها چی میگن و چه کار میکنن، ایران اعلام کرده که این کار رو باید انجام بده و در واقع قانون مجلس هست. از فرانسه هم بگم، اینکه مکرون رئیس جمهور فرانسه که اولین مقام اروپایی هم بودی که با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت داشته، گفتگوی تلفنی داشته، و به نظر میرسه که قرار هست باز دوباره فرانسه نقش پلیس بد برجام رو بازی کنه. در یک گفتگوی تلفنی، در یک گفتگوی تلویزیونی با یک شبکه عربی اعلام کرده که در مذاکرات آتی هسته‌ای با ایران عربستان هم باید سهیم باشد. در واقع به نظر میرسه غرب داره در ذهن خودش یک مذاکراتی رو ترسیم میکنه که تو اون مذاکرات هم در تصورات خودش عربستان رو هم پای میز نشونده، و حالا اینها چیزهایی هست که در اخبار بین الملل دیده میشه. یک اشاره هم کار میکنم به مصاحبه آقای ظریف با یک رسانه روسیه، یعنی راشا تودی، که خبرنگار راشا تودی از آقای ظریف میپرسه که شما دوستی دارید با آقای جو بایدن، یک دوستی قدیمی، و آیا این میتونه در روابط بین دو کشور تاثیر بذاره؟ آقای ظریف پاسخ میده که من و بایدن رفیق نبودیم، ما نماینده دو کشور با دو سیاست مختلف بودیم که آقای بایدن سناتور بود و من هم نماینده ایران در سازمان ملل بودم. ما ملاقات هایی داشتیم که به نتیجه نرسید، اما این ملاقات ها متمدنانه بود، و تاکید کرده که این موضوع دوستی تأثیر خاصی نمیتونه بر روابط بین دو کشور داشته باشه. این یه اشاره هم بکنم به توافق تجاری آمریکا و چین، که یک توافق تجاری مهم هست بین این دو کشور. کاخ سفید اعلام کرده که در راستای بازبینی گسترده در سیاست بین آمریکا و چین، این توافق تجاری هم مورد بازبینی قرار میگیره. پیشتر هم اعلام کرده بودن که آمریکایی‌ها میخوان در روابط خودشون با روسیه هم بازبینی گسترده‌ای داشته باشن. حالا باید ببینیم که این باز اینها در چه حوزه اتفاق میفته، یا بهتر میشه بدتر میشه، باید کمی صبر کرد. یک خبر از افغانستان میگم. در درگیری نیروهای پلیس افغان با معترضان و نیروهای خیزش مردمی در یکی از استانهای افغانستان 9 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته شده که این خبر در رسانه‌های منطقه‌ای مورد توجه بود. یک خبر هم دارم از سفیر ایران در دهلی که اعلام کرده 15 نفر از ماهیگیران ایرانی که در زندان‌های هند گرفتار شده بودند آزاد شدند. درباره این ماهیگیران بگم که حدود یک سال و نیم پیش به علت بدی آب و هوا و شرایط اضطراری این ماهیگیران وارد آب‌های سرزمینی هند شده بودند که خب یک سال و نیم در زندان بودند و خبر آزادیشون رو روز گذشته سفیر ایران در دهلی اعلام کرد. ما با شما همراه میشیم جناب آقای حسینی.
خواهش میکنم. متشکرم خانم شوبری، ممنون از توضیحاتون و خبرهاتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خبرهای بین الملل رو شنیدید که خانم شوبری برای برنامه امروز آماده کرده بود. نگاهی داشته باشیم به برخی خبرهای منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو. قزنفری وزیر اسبق سمت در برنامه گفتگوی اقتصادی این شبکه رادیویی از مجلس درخواست کرد که بیشترین تمرکز فعلی خودش رو بر فعالسازی دارایی‌های غیر مولد دولت معطوف کنه، چرا که این دارایی‌ها می‌توانند به میزان درآمدهای فعلی برای دولت درآمدزایی کنند. به بایسته‌های اخلاقی اشاره و بیان کرد این امور مربوط به ارتباط و رویکرد دولت نسبت به سایر قواست و دولت باید تلاش کند در پایان کار خود یک نوع فضای همدلی، گفتگو و همکاری بیشتر ایجاد کند. محمود علیپور کارشناس مسائل سیاسی در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به بایسته‌های اخلاقی اشاره کرد و اظهار داشت این امور مربوط به ارتباط و رویکرد دولت نسبت به سایر قواست و دولت باید تلاش کند در پایان کار خود یک نوع فضای همدلی، گفتگو و همکاری بیشتر ایجاد کند. مجتبی امانی رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اظهار داشت شرایط موجود و نگرانی هایی که کویت نسبت به اوج گرفتن قدرت سعودی ها در منطقه دارد ایجاب می کند تحرکات دیپلماتیکی را انجام دهد تا معایب و خطاهایی که در دوره قبل انجام داد را جبران کند. رونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. در این فرصت محدودی که در لحظات پایانی برنامه است، سه تا نکته رو خدمتتون یادآوری داشته باشم. هممون با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کمک بکنیم به کاهش شیوع ویروس کرونا و مقابله با این ویروس، و همچنین موضوع دیگری که این روزها مورد تأکید دولت مردان کشورمون قرار داره صرفه‌جویی در مصرف گاز هست تا انشالله با مشکل روبرو نباشیم. تشکر میکنم از همراهیتون با رویداد امروز. شما از دانش شنونده میتونید که برنامه امروز رو در پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogo.ir و همچنین در ابزار ایران صدا مجددا شنونده باشید. ساعت خوبی رو داشته باشید و خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان گرامی بخیر، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های رادیو گفتگو بودید. دوستان عزیز، تاریخخانه دربار عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه به اتفاق شما عزیزان می‌شنویم.